چهره های برتر، چه از لحاظ تیراژ کتاب ها و چاپ کتاب های ماندگار، چه از لحاظ نشریات ادبی معتبری که ما مطرح بکنیم. الان من اینها به هر حال ملاک های ماست یا معیار های ما در قضاوت، که یک ادبیات یک کشور رو وقتی بخوایم یک زبان رو بررسی کنیم باید ببینیم چه چهره های تازه‌ای سر برآورده، چه آثار ارزشمند خلق شده که ماندگار باشد، یا نشریات و نقد ادبی در اون کشور چه مقدار فعال هست، یا و اموری از این دست رو باید ملاک قرار بدیم. من نگاه میکنم متاسفانه ما افت داشتیم، هم در افغانستان هم در ایران هم در تاجیکستان. من افغانستان رو مثال میزنم، ما در روزگاری که خیلی روزگاری تیره و تاری بود، ما در دیر جنگ های سخت تجاوز ارتش سرخ بودیم، یا در دوران طالبان، حداقل ما در ایران یک نشریه خیلی خوب و معتبر ادبی به نام در دری یا خط سوم داشتیم، من سردبیرش بودم. اینها خیلی مایه امیدواری بود در جامعه ما، خیلی ها رو دوره هم جمع کرد و کارهای ارزشمند کرد. ما امروز که وضعیت در مجموع وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمون بهتر از اون دوران هست، ولی متاسفانه از داشتن یک همچین نشریات ادبی محرومیم.
بله، مشکل کجاست؟ مشکل کجاست جناب سفری؟
یک مقدار پراکندگی ساخات مختلف انگیزه ها در کشور ما باعث این شده. شاید هر کشور را جداگانه باید بررسی کنیم. در افغانستان اولویت ها یا انگیزه ها در این دو دهه اخیر کاملا عوض شد به سمت های مختلفی، اغلب تبلیغاتی و سطحی روی آوردن شاعران ما، چی در عرصه داستان نویسی چی شعر، و چهره هایی که مطرح بودند خیلی هایشون دیگه اون انگیزه کافی رو برای کار نداشتند، یا مهاجرت کردند به کشورهایی که فارسی زبان نبودند. خب در اون کشورها هر کدام به یک کاری، به یک ابتلایی در حقیقت دچار شدند که از سرایش و پرداختن خرده
باز موندند. کاری میشه کرد به نظر شما؟
میشه کرد، چرا نمیشه کرد؟ ولی خب دست ما فرهنگی هم حداقل خیلی از این چیزا خارجه، یعنی ما خودمون نمیتونیم کاری بکنیم.
جناب سید ابوطالب مظفری، حیفه که ما با یک شاعر خوب اهل افغانستان گفتگو کنیم و از او غزلی نشنویم، گرچه ما خودمون بیشتر شما رو و همه شما رو به عنوان یک شاعر اندوهگین و شعرهای شما رو نالمندترین شعرها میدونن. حقم دارید، آوارگی و جنگها و رنجهایی که بر مردم مسلمان و مظلوم افغانستان وارد شده همیشه در سالیان متمادی که بوده، خب بهانه شده برای این غم ها. نمیدونم بگم از غمنامه ها بخونید برامون یا غزلی دیگر که لذت ببریم.
بله، همونطور که گفتین، من حقیقتا سمت و سوی شعرها متاسفانه از آغاز تا امروز به این سو بوده دیگه. حالا خودم علتش رو چندان نمیدونم، من نمیدونم و من بخونم، یا این که من بیشتر کارم مثنوی غزل بوده. غزلی میخونم که مقدار جنبه احساسی و شخصی تر داره. این غزل رو در رابطه با همین مهاجرت های دوباره میخونم. من یک دوستی داشتم، سید نادر احمدی، که در ایران مهاجر بود، بعد از اینجا دو مرتبه به استرالیا رفت، کوچید و
برای ایشون هم شاعر خوبی هستن.
بله بله، این غزل رو تقدیم کردم به ایشان و دختری کوچیکی که داشت که وقتی مهاجرت کرد سن و سال کمی داشت، به ایشان تقدیم شدم. مرا به یاد نداری ولی فدای سرت، مرا به یاد نداری ولی فدای سرت، منم رفیق قدیمی بی وفا پرست، تمام کوچه و پس کوچه های خاطر من پر است از تو، از لحظه های در به در است، تو خواب بودی و یک شب که باد می آمد جهان به شکل بدی می گذاشت سر به سرت، پدر که طاقت اهل زمانه را کم داشت گرفت دست تو را برد و برد تا سفرت، چنان به خاک وطن دور مانده ای حالا که باد هم نرساند به دوستان خبرت، و جای مریم و ساره بهار و سارا چه نام های غریبی نشسته دور و برد، وطن برای تو جز درد و رنج هیچ نداشت، خجسته با در آن سوی آبها شکرت نبود هدیه شاعر و جز کلام تلخ، خدا نصیب کند هدیه های چون شکر.
به به، انشالله. امیدواریم که نصیب شما بشه شیرینی و شادی زندگی. سپاسگزارم. درود بر شما آقای سید ابو طالب مظفری، شاعر و نویسنده و نقاد اهل افغانستان. سپاسگزاریم که دعوت تلفنی برنامه رو برای گفتگو پذیرفتید.
تشکر، سلامتی شما.
خدا نگهدار.
خدا
پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
سخن راز پارسی
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که ماراست پارسی 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 چه زیباست پارسی دل
ساعت 6 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
انتقاد گروه 7 از طالبان افغانستان، واکنش الازهر به تصمیم طالبان درباره تعلیق تحصیل دختران، و طالبان دلایل ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو در افغانستان را اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. کشورهای گروه 7 عملکرد طالبان در قبال زنان را به جنایت علیه بشریت تشبیه کردند. وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه 7 دیروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت است. وزرای خارجه این گروه اقتصادی متشکل از ژاپن، کانادا، جرمنی، بریتانیا، فرانسه، آمریکا و ایتالیا در بیانیه خود از طالبان خواستند تا از اجرای تصمیم ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو چشم پوشی کند. گروه 7 در بخشی از بیانیه خود با اشاره به این که سیاست‌های طالبان با هدف محروم کردن زنان از حقوق اجتماعیشان تبیین شده، هشدار داد این سیاست‌ها بر روابط دولت موقت طالبان با کشورهای عضو گروه 7 تاثیرگذار خواهد بود. این بیانیه ضمن اعلام حمایت از مردم افغانستان و با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر در این کشور افزود: افغانستان عضو پیمان روم است و آزار جنسیتی بر اساس این پیمان جنایت علیه بشریت محسوب می شود. الازهر تصمیم طالبان برای ممانعت از تحصیل دختران افغانستانی در دانشگاه ها را محکوم کرد و آن را با شریعت اسلامی مغایر دانست. الازهر در بیانیه اعلام کرد ما بسیار از اقدام مسئولان طالبان در افغانستان درباره ممانعت از تحصیل دختران در دانشگاه‌ها متاسف هستیم. این اقدام با شریعت اسلامی و حدیث از گهواره تا گور دانش بجوی که مربوط به زنان و مردان است مغایرت دارد. این دعوت به تحصیل دانش موجب ظهور زنان نابغه‌ای در تاریخ علمی، سیاسی و فرهنگی اسلام شده و همچنان منشأ افتخار برای هر مسلمانی است. در این بیانیه آمده است این اقدام نباید از سوی هیچ مسلمانی اتخاذ شود، چرا که هیچ ربطی به شریعت اسلام ندارد. ما به مسلمانان و غیر مسلمانان هشدار می دهیم از این که فکر کنند یا توهم کنند که اسلام آموزش زنان و دختران را تحریم کرده باشد، بلکه اسلام به شدت با آن مخالف است. این یکی از حقوق مشروعی است که اسلام آن را به صورت برابر برای زنان و مردان تضمین کرده است. وزیر تحصیلات عالی دولت موقت طالبان در پی واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی دلایل تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان را اعلام کرد. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی دولت موقت طالبان درباره تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان گفت دلیل اصلی این چنین تصمیم عدم رعایت مسائل شرعی است. وی در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان افزود طی 14 ماه گذشته بارها به دانشگاه‌ها درباره مسائل شرعی سفارش‌های لازم انجام شده بود. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
در پی واکنش‌ها و محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی پس از ممنوعیت ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته که عدم رعایت دستورات شرعی باعث تعلیق دانشگاه‌ها برای دختران شده است. او علت اصلی این تصمیم را رعایت نشدن هدایت شرعی خوانده که به گفته وی در نظام تحصیلی منکرات وجود داشت و مسئولان تعهد کرده بودند که این مشکلات حل می شود، اما نشد و مجبور شدیم تا نظر به تقاضای دینی تحصیل دختران را از دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی با تعویق بیاندازیم. و تاکید کرده است که به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی دختران و رعایت نکردن توسعه ها در خصوص خوابگاه دختران و رفت آمد محصلان دختر از یک ولایت به ولایت دیگر و یک جا بودن دختران و پسران از دلایل اصلی این تصمیم است.
تحصیلات عالی وزارت یا اسلامی امارت کم هدایت و دو ناس و تحصیل متعلق هغه عملی نسوه، نو ده هغه مشکلاتو پر اساس باندې اسلامی امارت دې ته مجبور سو چې داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د اسلامی شریعت تقاضای، د الله تعالی د دین تقاضای او د جملت د مسلمان او وګړو د افکارو سره برابر وي. چې هغه دا روان تصمیم وو چې د وناسو تحصیل تر امر لسانی پرې تعطیل سو.
با این حال این تصمیم حکومت موقت طالبان اعتراضات و محکومیت‌های جهانی را در پی داشته است و مردم افغانستان و جامعه جهانی همواره خواستار بازگشایی بدرنگ مکاتب و دانشگاه‌های دختران در افغانستان از سوی حکومت موقت طالبان هستند. امین الله حبیبی آگاه رابطه بین الملل در این باره می‌گوید.
ببینید در حدی که امکان از این که بتوانن بیاین بیرون، اساتید استعفا دادن و از کنم دانشجویان ما آمدن بیرون، یک پدیده تازه در این دوره اتفاق افتاده و اویست که این واکنش ها بسیار سراسری است و فراقومی، مثلی که یک هویت ملی را که ازش صحبت میکنیم که معمولا در این متلحظاتی زمینه بروزش فراهم میشه که به نظر میرسه ای فراهم شده. شما وقتی میبینی یک دانشجوی در ننگرهار و در قندهار و در عرض کنم که تخار و بدخشان و بلخ بلند میشن برای یک هدف، معنیش این است که همه یک صدا برای یک هویت خود، برای حق خود استاد شدن.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان طی روزهای گذشته با صدور فرمان رسمی تحصیل دختران را در دانشگاه‌ها ممنوع اعلام کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تنها چند روز پس از ممنوعیت ادامه تحصیل دختران در دانشگاه، طالبان پخش سریال‌هایی با ایفای نقش زنان را ممنوع کرد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اطلاعیه 8 ماده اعلام کرد رسانه‌ها نباید فیلم‌ها و سریال‌هایی را پخش کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانستانی باشد. در ماده دیگر این دستور آمده است که برنامه‌های تفریحی تلویزیون‌ها نباید به گونه‌ای تهیه شود که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد. بر پایه این اعلامیه رسانه‌ها دیگر حق پخش سریال‌هایی که زنان در آن ایفای نقش کرده باشند را ندارند. همچنین پخش فیلم‌ها و سریال‌هایی که خلاف شریعت اسلامی باشد ممنوع اعلام شده است. بر اساس قانون جدید طالبان، مجری‌های زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و از حضور در برنامه‌های طنز خودداری کنند. در ضمن، طالبان پخش سریال‌هایی که در آن نقش پیامبران و صحابه پیامبر اسلام تمثیل شده باشد را مطلقاً حرام و ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که طالبان در این دستور 8 ماده‌ای خود در مورد هیچ یک از این گفته‌ها توضیح بیشتر نداده، اما رسانه‌های افغانستان در 2 دهه گذشته بیشترین پخش برنامه‌های طنز، سریال‌های ترکیه‌ای و هندی را داشتند که اکنون طالبان پخش آنها را ممنوع اعلام کرده است. طالبان پیش از این ورود زنان به دانشگاه‌ها را نیز ممنوع اعلام کرد که با اعتراض‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان مواجه شد. فرمانده نیروهای امنیتی طالبان در ولایت فاریاب افغانستان بیکاری را خطری جدی برای حکومت توصیف کرد. نیک محمد حذیفه، فرمانده نیروهای امنیتی طالبان در ولایت فاریاب، دیروز پنجشنبه در این باره گفت حکومت طالبان برای برقراری امنیت کامل در کشور میبایست مردم را از بیکاری نجات دهد. حذیفه افزود طالبان با دشمنان پولدار روبروست، مردم نیز از بیکاری و گرسنگی در رنج هستند و اگر بخواهیم از مردم علیه ما استفاده نشود باید زمینه‌های شغلی برای مردم ایجاد شود. بنابر گزارش‌ها ساکنان ولایت فاریاب از افزایش چند برابری بیکاری در ماه‌های اخیر و متعاقباً تشدید فقر و گرسنگی ابراز نگرانی می‌کنند. وزارت تجارت و صنعت دولت موقت طالبان اظهار داشت سرمایه گذارانی از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاتارستان برای تولید برق از زغال سنگ در افغانستان اعلام آمادگی کردند. نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت دولت موقت طالبان، تا این نشستی گفت که سرمایه گذارانی از ایران و تاتارستان آماده هستند تا در تولید برق از زغال سنگ در افغانستان سرمایه گذاری کنند. بر اساس بیانیه وزارت تجارت و صنعت دولت موقت طالبان، در این نشست معاون وزارت معادن و همچنین نمایندگانی از وزارت آب و انرژی دولت کنونی افغانستان درباره نحوه مشارکت این سرمایه گذاران گفتگو کردند. در این نشست نمایندگان وزارت انرژی و آب همچنین وزارت معادن دولت موقت طالبان درباره پروژه‌هایی که آماده سرمایه گذاری هستند و مکان‌های استخراج زغال سنگ در ولایات مختلف افغانستان اطلاعاتی ارائه کردند. بیانیه وزارت تجارت و صنعت افغانستان افزود در رابطه با زمان و مکان دیدارهای حضوری و امضای تفاهم‌نامه میان سرمایه گذاران ایران و تاتارستان نیز تصمیم‌هایی گرفته شد. بیانیه می‌افزاید مسئولان جمهوری تاتارستان و سرمایه گذاران ایرانی تأکید دارند که در تولید برق از زغال سنگ در افغانستان به زودترین فرصت آماده سرمایه گذاری هستند. افغانستان سال هاست که برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه تأمین می کند. منابع اروپایی مدعی شدند رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ممکن است ماه جنوری به تهران سفر کند. نشریه آمریکایی پولیتیکو مدعی شد دعوت از گروسی برای سفر به تهران در جریان سفر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در روز یکشنبه از سوی مقام‌های ایران مطرح شده است. سفیر ایران در مسکو با دستیار رئیس جمهوری روسیه دیدار و درباره گسترش همکاری دوجانبه در حوزه حمل و نقل گفتگو کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در دیدار با ایگور لویتین دستیار رئیس جمهور روسیه و با حضور خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در خصوص راه‌های توسعه همکاری‌های حمل و نقلی با محوریت مسیرهای ریلی در چارچوب کریدور شمال جنوب گفتگو و تبادل نظر کرد. در این دیدار سه جانبه که در محل سفارت ایران در مسکو برگزار شد، ضمن اشاره بر اهتمام رهبران دو کشور جهت اجرایی شدن این راهگذار بین المللی بر تسریع اجرای ساخت پروژه راه آهن رشت آستارا به عنوان حلقه مفقوده در این کریدور تاکید کردند. لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل ادعاهای واشنگتن مبنی بر استفاده روسیه از سلاح‌های ایران و کره شمالی در جنگ اوکراین را تکرار کرد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل شامگاه پنجشنبه ادعا کرد روسیه از سلاح‌های کره شمالی و ایران که برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است برای ادامه جنگ علیه اوکراین استفاده می کند. غرب با هدایت آمریکا از ماها پیش همزمان با تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین ادعاهایی ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می کند. آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح کرد و پس از آن ادعای انتقال احتمالی راکت‌های زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است. در همین حال امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به هیاهوی رسانه غرب تاکید کرد ایران بی‌طرفی فعال خود را در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سلاحی به طرفین این جنگ برای استفاده در آن نداده است. منابع امنیتی در پاکستان تعداد تلفات حمله انفجاری در اسلام آباد را 4 نفر اعلام کردند. صبح امروز یک عامل حمله انفجاری در اسلام آباد مواد منفجره همراه خود را فعال کرد. پس از این انفجار فضای امنیتی سنگینی بر پایتخت پاکستان حاکم شد. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند، اما مثل همیشه انگشت اتهام نیروهای گروه تحریک طالبان پاکستان را نشان نگرفته است. این گروه در ماهای اخیر مسئولیت بسیاری از حملات تروریستی در پاکستان را عهده‌دار شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این انفجار که در جریان ایست و بازرسی پلیس در منطقه آی 10 اسلام آباد رخ داد، 2 شبه نظامی دخیل در این حمله و 1 افسر پلیس کشته شدند. در این انفجار 3 افسر پلیس و 7 رهگذر هم زخم برداشتند. حال مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است. با گفته منابع امنیتی انفجار زمانی رخ داد که پلیس از راننده 1 موتر خواست وسیله نقلیه خود را برای بازرسی عادی متوقف کند، اما راننده چاشنی مواد منفجره همراه خود را فعال کرد. 1 افسر بلندپایی پلیس گفت زنی که سرنشین این موتر بود در بین کشته شدگان است. با اعتصاب انفجار امروز تعداد حملات تروریستی در پاکستان در 1 ماه گذشته به بیش از 20 حمله رسید. در این حملات حدود 80 نفر کشته و زخمی شدند. دستگاه قضایی عراق مسئول داعشی جنایت اسپایکر را که به دست نیروهای 8 شبی توقیف شده بود را به اعدام محکوم کرد. 12 جون سال 2014 میلادی جنایتی در پایگاه هوایی اسپایکر در تکریت عراق به وقوع پیوست که در تاریخ کم نظیر است. این جنایت هولناک 3 روز بعد از سقوط موصل و سیطره تکفیری‌های داعش بر این شهر اتفاق افتاد. در آن روز بیش از 4000 دانشجو در پایگاه اسپایکر در حال آموزش بودند که بدون هیچ سلاحی به شکل ناگهانی خود را در محاصره عناصری با پرچم‌های سیاه دیدند. عناصر داعش 2200 نفر از این دانشجویان را که 1700 تن آنها شیعه بودند دست بسته سر بریدند، تیرباران کردند و پیکر برخی از آنها را در این قتل عام دست جمعی بر رود دجله انداختند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره تحقیقات و امنیت پیشگیرانه سازمان 8 شعبی روز جمعه در بیانیه اعلام کرد دستگاه قضایی عراق جنایتکار مسئول قتل بیش از 600 دانشجوی پایگاه هوایی اسپایکر را به اعدام با طناب دار محکوم کرد. بر اساس این گزارش، این جنایتکار داعشی منصب امارات نیروهای ضربتی در ولایت صلاح الدین را بر عهده داشته است. نیروهای هشت و شبی در عملیاتی مشترک با دستگاه امنیت ملی عراق و اداره امنیت این کشور این تروریست را در بغداد توقیف و تحویل مقامات قضایی داده بود. و متجاوزان آمریکایی و دست نشانده های وابسته با آنها اقدام به سرقت 95 تانکر حامل نفت سوریه و انتقال آن به سمت عراق کردند. آمریکایی ها در ادامه حضور غیرقانونی خود در سوریه 65 تانکر نفت این کشور را از گذرگاه غیرقانونی المحمودیه و 30 تانکر دیگر را از گذرگاه الولی در حومه شرقی الحسکه شرق سوریه در مرز با عراق انتقال دادند. در این گزارش آمده است نیروهای اشغالگر آمریکایی این منابع نفتی را از میادین الجزیره و منطقه شرق کشور به سرقت بردند. در همین زمینه بسام سباق سفیر دائم سوریه در سازمان ملل روز گذشته هشدار داد غارت مستمر ثروت و منابع سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به آنها از جمله نفت و گندم موجب تشدید درد و رنج مردم سوریه می شود. سفیر دائم سوریه از نادیده گرفتن این واقعیت از سوی برخی کشورهای دیگر ابراز شگفتی کرد. مردم و مقامات سوریه بارها اخراج عناصر قصد از قریه ها و مناطقشان و توقف سرقت نفت و دیگر ثروت های ملی سوریه از سوی آمریکا و متحدان غربی آن را خواستار شدند. انتقاد گروه هفت از طالبان افغانستان. واکنش الازهر به تصمیم طالبان درباره تعلیق تحصیل دختران و طالبان دلایل ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو در افغانستان را اعلام کرد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. تشکر. وزیر امور خارجه پاکستان تروریست‌های گروه موسوم به تحریک طالبان این کشور را خط قرمز اسلام آباد دانست. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفت گروه ممنوعی تحریک طالبان پاکستان TTP برای ما خط قرمز محسوب می شوند. به همین دلیل اگر ثابت شود طالبان افغانستان جلوی فعالیت این گروه در خاک این کشور را نمی گیرد، رابطه اسلام آباد کابل خوب نخواهد بود. وی با اعلام آمادگی پاکستان برای مشارکت با طالبان افغانستان در مبارزه با گروه تروریستی تحریک طالبان اظهار داشت دولت طالبان باید به وعده های خود مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان عمل کند. در این باره نظرات غیور حسین غالب آگاه مسائل پاکستان را جویا شدم. لطفاً شنونده باشید.
ببینین این وضعیت مثلا طالبان و اگر ما به طالبان نگاه کنیم، خود طالبان اکثریتشون فارغ التحصیل از مدارس پاکستان هست، خصوصا از مدارسی که در خیبر پختونخوا هستن. از اون مدارس اومدن به سمت افغانستان و اساتیدی این طالبان که الان بر سر اقتدار اومدن تو خود پاکستان هستن و روابط تنگاتنگی با طالبان پاکستان با طالبان افغانستان داره. حتی اونا خودشون را، یعنی ما مثلا تو اخبار و یا تو رسانه های پاکستان یا تو رسانه های افغانستان اینا جدا میدونن که طالبان پاکستان و طالبان افغانستان، اما در خود اونها نه، طالبان یکی هست، امیرشون هم یکی هست، پرچمشون هم یکی هست، از یک جا اینا دیگه چیز میشن، یعنی رهنمایی میشه و فکرشون هم یکی هست، تغذیه فکریش هم از یک جا هست. خب اینا روابط تنگاتنگ بین پاکستان بین طالبان و طالبان پاکستان و طالبان افغانستان وجود دارد. بعدش این طالبانی که در پاکستان هست اینا در دولت از گذشته تا هنوز مشکلاتی خیلی زیادی دارن. خیلی سربازان پاکستانی و ارتشیان پاکستانی و ملیشیهای پاکستانی به دست اینا کشته شدن و الان هم گاهی گاهی حملات و حملات رو انجام میدهد و خیلی هم تو این زمینه افرادی رو کشته شدن. الان که مثلا بلاول بتول زرداری پیغام داده که اینکه شما اشاره کردید، خب این یک یعنی چی بگم، یعنی پیغام ظاهریه، اما در باطن اینا طالبان پاکستان با طالبان افغانستان هیچ تفاوتی هم نداره. اگر بخواد که این یک امنیت پایدار در منطقه قائم بشه، باید از طالبان افغانستان تضمین گرفته بشه که این افراد که در پاکستان هستی تیپی هست، این جدا از شما نیست، بعضی ها اساتید شما هست، بعضی ها شاگردان شما هست، بین شما و بین اونها یعنی روابطی خیلی تنگاتنگ وجود داره. باید یه تضمین خوب گرفته بشود که طالبان پاکستان برای منطقه و برای پاکستان و برای مردم خطر نباشه.
آقای غالب، اون تلاش هایی که توسط طالبان پاکستانی میشه چقدر تفاوت داره با و شباهتش چی است با تحرکاتی که طالبان افغانستانی با دولت های گذشته در 20 سال اخیر و قبل از حالا دورانی که حالا طالبا بر سر قدرت بودن وجود داره به نظر شما؟
ببین، اگر طالبان را یعنی الان قبل از اینکه به سر اقتدار اومدن و سر دولت اومدن نگاه کنی، بین اینها هیچ تفاوتی وجود ندارد. همون راهی که قبلا طالبان به همون راه می رفتند، همون راه همون طالبان پاکستانیه. الان که مثلا یک کم مدارا را خرج می دهد، طالبان افغانستان یک کم مدارا را خرج می دهد، یک کم از افراد تاثیر می شه، یک کم پیغام صلح و اینا می ده، این به خاطر اون اقتدارش هست. اون اقتداری که الان به دست آورده نمیخواد اون اقتدار را دوباره از دست بده. به خاطر اون اقتدار داره یک خورده مدارا، یک خورده یعنی حرفا و از این سیاست بازی ها و اینا را انجام میده. و اینا اگر در بطنش را نگاه کنی، همون کارهایی که الان در پاکستان اون طالبان پاکستانی پی تی پی انجام میدهد، قبل از اون خوبی همین طالبان هم همون را انجام میدادن. مثلا یه جای انتحاری میشدن، یه جای حمله میشدن، مسجد را، تقیه‌خانه را، اینا را ویران میکردن. بعد خود همین طالبان که الان بر سر اقتدار هستن، یعنی اون چیزیش را به عهده میگرفتن. الان یعنی حتی به عهده میگرفتن، حتی الان اون افرادی که حملات انتحاری را انجام دادن در پاکستان، در افغانستان، اونا را به عنوان الگو، به عنوان شهید معرفی میکنه. الان هم اگر شما تویترهای طالبان امارات اسلامی را اگر نگاه کنی، همون افراد سربالاهایی که الان یک منصب دارد، یک چوکی دارد در دولت افغانستان، ببینی از اون افرادی داره تجلیل میشه. اون کسانی که آمده بودن ارتش های افغانستان را، یعنی انتخاری های انجام داده بودن، افراد بیگناه را شهید کرده بودن، اون افراد برای اونا الان الگوه. و از این میدونم که نه، بین طالبان پاکستان، طالبان افغانستان یکیه. طالبان پاکستان همون روحیه اصلی خودشون رو داره نشون میده و طالبان افغانستان به خاطر این اقتداری که به دست آورده اونا یه خورده پنهانی کرده و الان هیچ تفاوتی بین اینها نیست. الان رحیم الله حقانی رو اگر نگاه کنیم، اون هم استاد طالبان پاکستان بودن، هم استاد طالبان افغانستان بودن. همینطوری در پاکستان در خیبر پختونخوا مدارسش را نگاه کنید، یکیه، منبع فکریش یکیه، تغذیه فکریش یکیه، منهجش یکیه، راهش یکیه. بس فقط یک تفاوتی این هست که الان وجود دارد، طالبان افغانستان بر سر اقتدار آمدن یک خورده مدارا میکنند، ولی طالبان پاکستان همون راهیه سابقه ایشا، اون راه سابقش را داره به مردم هم نشان میده، به افراد هم نشان میده و علیه دولت هم حملات انتحاری انجام میدن.
جناب آقای غالب، به عنوان سوال پایانی، خب طالبا در این یک و نیم سالی که بر سر قدرت حالا آمدن در افغانستان و دوباره قدرت گرفتن، بارها خب در مجامع مختلف اعلام کردن که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هیچ تهدیدی صورت نخواهد گرفت و اخیراً پاکستانی ها میگن که نه، تحریک طالبان پاکستان از داخل افغانستان این اقدامات تروریستی را سازماندهی میکنن. اگر واقعاً از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامات تروریستی انجام شود، عواقبش برای دولت موقت طالبان چی خواهد بود به نظر شما؟
ببین، این یک مسئله خیلی مهمی هست. اگر از خاک افغانستان به کشورهای همسایه تجاوز بشود یا از خاک افغانستان به همسایه‌های خود افغانستان حملات صورت بگیرد، یا یعنی همون راه‌های تروریستی اونا را باز کند، همون راه‌هایی قبلا انجام میدن باز انجام بدهد، این طالبان اون هیله‌هایشون و اون یعنی اون چادرشون که الان خودشون در اون پنهان کرده، این چادر از سر اینها پایین خواهد آمد. یعنی اون واقعیتشون، اون حقیقتشون ظاهر خواهد شد. یعنی اگر از خاک افغانستان به همسایه هایشون، چی پاکستان باشه، چی ایران باشه، یا چی همسایه های دیگر تاجیکستان اینا باشه، حملات صورت بگیرد، در سطح بین المللی هم اون وجهه‌شو از دست خواهد داد.
خب، نظرات غیر حسین غالب بود درباره صحبت‌های بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان که گفته بود گروه تحریک طالبان خط قرمز پاکستان هست. در همین زمینه نظرات دکتر سلجوقی را در گفتگو با همکارم سروری بشنوید.
اولا که طالبان پاکستانی با اتکا به طالبان افغانستان امروز جسارت پیدا کردن تا برنامه های ایدئولوژیک خود حداقل در حوزه نفوذ خود آیست آیست نمایش بدن. حکومت پاکستان طالبان افغانستان را حمایت کرد، بسیج کرد، برنامه داد، از نظر لوجستیکی حمایت کرد، به عنوان یک دارایی استراتژیک منطقوی برنامه و پروگرام بسیار درازمدت داشت. ولی متاسفانه بعد از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، به عنوان همکاران و متحدین بسیار جدی و محکم که پیوندشان ایدئولوژیک است با طالبان پاکستانی در گرفتن این قدرت با همدیگر شریک بودند. حالا طالبان پاکستانی به اساس خواسته هایی که از حکومت پاکستان داشتند که به او دست پیدا نکردند، اعتراضاتشان را و عکس العمل های نظامی خود را آغاز کردند که مایه دردسر منطقوی خصوصا برای پاکستان است. اما پاکستان تلاش میکند تا اینکه طالب هایی که طی 20 سال یا بیشتر از 20 سال آنها را مورد حمایت قرار داده در افغانستان به زودی از دست نده. یعنی تصادم هایی که امروز در منطقه شمال پاکستان از اثر عملیات های نظامی طالبان پاکستانی هر روز حادث میشن، نکنه که روابط دراز مدت و برنامه استراتژیک و دوامدار پاکستان در افغانستان و منطقه برهم بذارن. اما نگرانی های که حکومت پاکستان ده از تشدید این نوع امنی هاست، از گسترش این نوع امنی هاست، از نفوذ گروه های متعصب ایدئولوژیک در تمام لایه های حکومت پاکستان است. او وقت پاکستان شاید نتواند به عنوان یک دولت کاملا نیرومند یا جاندار و منطقوی اعمال نفوذ بکنه بر این دایره کلان از سیاستی که در حوزه منطقه ما از جانب کشورهای مختلف مطرح، از جانب دیگر طالبان افغانستان را از دست بدهد. این نگرانی قطعا در صحبت های وزیر خارجه پاکستان وجود داره و بسیار محتاطانه در ارتباط صحبت میکنند، به دلیل که نشود که روابط استراتژیک، برنامه و پلان بسیار کلان و عمیقی که نسبت به افغانستان دارند به زودی از دست بدن. هر روز درگیری ها و تصادم های مرزی هم که اتفاق میافته، بدون شک میان افراد دو طرف به خاطر جلوگیری از نفوذ پاکستان در حوزه خطوط مرزی افغانستان است. یعنی همان بغض تاریخی خطرناکی که خط دیورند است میان افراد و باشندگان حوزه سرحد جنوب افغانستان و شمال پاکستان وجود داره. لذا همه اینها دست به دست همدیگر داره، جسارت قوی به طالبان پاکستان هدیه کرده است که بتوانند در برابر حکومت پاکستان دست به عملیات نظامی بزنند. و هر روز این اوضاع و این بحران پیچیده‌تر میشه و حکومت افغانستان امارت اسلامی قطعا نمیتواند همکاران و متحدین چند سال اخیر خود را که نظر ایدئولوژیک با هم پیوند ناگسستنی دارند نیز به حکومت پاکستان تحویل داده.
خب آقای دکتر، در طول 1.5 سال گذشته ما عملا از طرف طالبان افغانستان مبارزه ای را بر علیه تحریک طالبان پاکستان ندیدیم و به نظر میرسه که حمایت هم میشن از طرف طالبان افغانستان. آیا ممکنه که طالبان در این حمایتشون اینقدر پافشاری بکنن و اینقدر مصر باشن به خاطر مسائل ایدئولوژیکی که وجود داره که حتی خطر افزایش تنش با پاکستان را به جان خودشان بخرن؟
به هر عنوان چیزی که امروز قطعی است این است که امارت اسلامی یا تحریک طالبان افغانستان به هیچ عنوان از طالبان پاکستان جدا شده نمیتوانن، به دلیلی که هم در تصرف قدرت به افغانستان، هم در ادامه جنگ بسیار خطرناک و ویرانگر سالهای اخیر با طالبان افغانستان یک جا جنگیدن و تلفات و هر چیزی که به دست آوردن خودشان با اینها مشترک است. امروز امارت اسلامی افغانستان به صورت رسمی در چوکات امورات دیپلماتیک شاید بگوید که طالبان پاکستانی به افغانستان حضور ندارند، اما پاکستان، حکومت پاکستان، اردوی پاکستان، آیسای پاکستان، تمام افرادی که در افغانستان در این جغرافیا زندگی میکنند همه را میشناسند، محل تراکم، محل تجهیز، محل تربیت همه گروه ها که چون خودشان تعبیه کردن کاملا میدانند. به همین خاطر تا به حال امارت اسلامی به صورت رسمی جز همان سیاست خارجی که میگویند گویا ما مداخله نمیکنند در اوضاع هیچ کشوری و از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد کشور دیگری، صحبت دیگر در اثبات نمی کنند. اما طالبان پاکستانی قطعا در افغانستان حضور دارند، پایگاه دارند، گروه ها دارند، به تجمع و تکثیر افراد خود می پردازند، پلان های جنگیشان از همین طریق است. کاری که طی سالهای اخیر از پاکستان انجام می شد امروز از سرحدات افغانستان انجام می شد، ولی این پیچیدگی بحران به حد نگرانی های ایجاد کرده است که هم برای امارت اسلامی که به عنوان یک اداره حاکم در افغانستان نگرانی ایجاد کرده است، هم برای حکومت پاکستان که به صورت رسمی حتی هنوز امارت اسلامی قبول نداره که گویا گروه های مخالف پاکستان در افغانستان قرار دارد. اما چیزی که واقعیت داره ایست که به هیچ عنوان امارت اسلامی نمیتواند از حمایت و اتحاد خود چشم پوشی بکند. و
7:30 به وقت کابل خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
بعد از ظهر جمعه شما عزیزان بخیر باشه. انشاءالله امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت باشید.
افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیاید
در یک
افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار بیماشی
شکست مختلفانه برای خود آمریکایی
ها و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول جمعه ها این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 20 دقیقه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات افغانستان طی این هفته. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستای عزیز، این برنامه را به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه. واکنش‌های گسترده به ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌های افغانستان، تعیین سفیر جدید ایران در کابل، و ندادن کرسی به حکومت طالبان در سازمان ملل. این هفته ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌های افغانستان چنانچه در جریان هستید با واکنش‌های بسیار روبرو شد، هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. شخصیت‌ها و کشورهای مختلف صحبت کردند، موضع‌گیری داشتن نسبت به این قضیه. با این حال در رابطه با ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌های افغانستان تحلیل‌های گوناگونی هم ارائه شد. برخی تاکید داشتند که این ممنوعیت موقتی است، برخی دیگر تحلیل های دیگری داشتن. به هر صورت برای بررسی بیشتر نخست دعوت میکنم که صحبت های چند تن از دختران دانشجو را در کابل بشنوید.
خواست ما از امارت اسلامی است که دروازه دانشگاه و مکاتب و محدودیت ها را از بالای خانم ها بردارن و آینده دخترها را سیاه و تاریک نسازن، و از جامعه جهانی میخوایم که صدای زنای افغانستان را گوش کنن و از زنان افغانستان حمایت کنن.
وقتی که میان مکاتب را بسته میکنن، وقتی که میان دانشگاه ها را بسته میکنن، محدودیت ها را بالای دختران وضع میکنن، باید با دلیل، با یک دلیل قانع کننده، با یک دلیلی که مردم قانع شون این کارا بکنن.
ما ببینیم که دانشگاه ها و آموزان بسته شدن، واقعا بسیار نگران هستیم و در این قسمت متأسف هم هستم که چرا از حق انسانی ما برخوردار نیستیم.
خب صحبت های چند تن از دختران دانشجو بود، اما باز هم برای بررسی بیشتر نظر محترم عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل را پرسیدیم که تحلیل دیگری دارد از این قضیه.
طور که همه خبر دارن، قبلا در مورد تحصیل دخترها و حتی ورزشگاه های خانم ها و اینا تصمیم گرفته بودن که یک نوع مقاومت در برابر خواستای غرب خصوصا آمریکا است و یک نوع یعنی مقابله سیاسی است بیشتر تا ای که یعنی خواست عمیق گروه طالب ها باشه. احیانا اگر باشه هم از یک بخش افراطی و بنیادگرا است، نه از تمامشان، چون موضع‌گیری های مخالف ما بار شاهدش بودیم در میان خود طالب ها. بنابراین ما فکر میتونم یک برخورد موقت و متقابل در برابر خواستای آمریکا است، بنابر اونمو تعذیراتی که اونا وضع کردن، مقابله هایی که در برابر طالب ها کردن، از همه بر رسمیت شناختن و از این قبیل گپا. یعنی یک نوع عکس العمل است از جانب طالب ها، بیشتر تا این که یک تصمیم بنیادی باشه.
خب صحبت های استاد فانوس بود. باز هم برای بررسی بیشتر ببینیم که خانم ملاله استانکزی فعال حقوق زنان در این باره چه نظری دارد.
اینا اگر این فشارها را میارن که دروازه تعلیمی را بسته کنن، اینا را به رسمیت بشناسه، این کار نداره، بتر میشن. به خاطر از اینکه وقتا اینا اونمو قصاص و اونمو بدبختی را که آورده بیدن، به رسمیت بشناخت شد. در این دلشان جمع باشن، باید که با مردم تحمل داشته باشن، برای بیرون رفت برای خود پیدا کنن، نیه که دروازه تمام دنیا را برای خود بسته میکنن.
سه‌شنبه این هفته امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت با وجود تلاش‌های سازمان ملل وضعیت کنونی در افغانستان چالش برانگیز است. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان با اشاره به گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در مورد این کشور اظهار داشت که این گزارش نشان می‌دهد که 28.3 میلیون افغانستانی در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه و حمایتی نیاز خواهند داشت که این رقم در سال 2022 24.4 میلیون و در آغاز سال 2021 18.4 میلیون نفر بود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود همانطور که بارها تاکید کرده ایم دارایی‌های مسدود شده متعلق به مردم افغانستان است و باید بدون قید و شرط بازگردانده شود تا به اقتصاد افغانستان کمک شود. اما این هفته عباس بدریفر رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان معرفی شده است. آقای بدریفر،
مأموریت جناب آقای دکتر امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاتمه پیدا کرده و ایشان به زودی به میهن اسلامی باز خواهند گشت. جناب آقای کاظمی قمی که در حال حاضر نماینده ویژه رئیس جمهور محترم کشورمان در امور افغانستان هستند، با حفظ سمت به عنوان مسئول جدید سفارت تعیین شدند که به زودی کار خود را شروع خواهند کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم در بیانیه ای از پایان مأموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر در افغانستان خبر داد و تأکید کرد که وی طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. اما در رابطه با تعیین سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در واکنش به انتخاب آقای حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان گفت:
ما باوری هستیم که این تغییر نو هم انشالله مفید برای کشور خواهد بود. کدام ملاحظه ما در این مورد نداریم و یک کشور حق داره که سفیر خود میشه. تغییر متر تبدیل میکنه کار و کشور است، ولی ما روابط دو کشور را مهم میدانیم و انشالله که روابط حفظ خواهد شد.
اما در رابطه با تعیین آقای کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان، نظر محترم حسین هادی کارشناس مسائل سیاسی را هم پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید صحبت ایشان را.
آقای کاظمی قمی در کارنامه خودشان سفارت ایران در عراق به عهده داشتند، او هم در یک حالت بحرانی که حزب بعث سقوط کرده و شکست خورده و یک حاکمیت و نظام جدید به وجود آمده، در این حال در کارنامه خودش به عنوان سرکنسول افغانستان در هرات بودند. به نوعی ایشان از مردم افغانستان، از اقوام افغانستان و از مذاهب افغانستان اطلاع دارند و می دانند که نقش اقوام، نقش مذاهب، نقش این جغرافیا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه هم نسبت به ایران و هم نسبت به منطقه و جهان. از این جهت احساس بلی است که با توجه به تجاربی که ایشان در هرات داشتن، با توجه به اینکه تجربه ایشان به عنوان مدتی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان بودن و از طرف کارنامه‌ای که در عراق داشتن، میشه اینو فکر کرد که ایشان از تجربه خوبی برخوردار است و میتونه از این تجربه خود به نفع مردم دو کشور و به نفع حاکمیت دو کشور استفاده بکنه.
افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما دوستان عزیز، اخیراً حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان، چنانچه در جریان هستید، سفرهایی داشت به چند کشور و در جریان این سفرها گفتگوهایی هم داشت، از جمله با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و البته در کنار آن با برخی از مقامات پیشین افغانستان و چهره های سیاسی که در کشورهای مختلف فعلا ساکن هستند. در رابطه با رایزنی هایی که آقای کرزی داره پیرامون اوضاع افغانستان، همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با محترم قاسم عرفانی، آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیده.
احساس میشه که آقای کرزی و احتمالاً کشورهای منطقه در مورد فرامنطقه به فکر این هستن که برای خود خروج وضعیت افغانستان از بنبست یک سری تدابیر رو روی دست بگیرن و یکی از شاخصها و فاکتورهای مهم این هست که چهره های سیاسی که در خارج از افغانستان به سر میبره و یا قوام دیگر نمایندگی میکنه یا دارای نفوذی قابل توجه هست، اینها نظرشون گرفته بشه و چه بسا مراحل را روی دست داشته باشند که در راستای ایجاد یک حکومتی همشمول تلاش کنند.
جناب عرفانی، با توجه به اینکه طالبان همواره اعلام کردند که به شخصیتایی که در حکومت جمهوری نقش داشتن به اونا هیچگاه عرصه مجال ظهور در صحنه سیاسی افغانستان نخواهند داد که بخوان در کابینه طالبان حضور داشته باشند، فکر میکنن این بار طالبان کوتاه خواهند آمد و این شخصیت‌های سیاسی در عرصه قدرت خواهند پذیرفت؟
بستگی داره به اینکه اگر جامعه جهانی، آمریکا و دیگر کشورهای غربی، همچنین کشورهای منطقه، با طالبان اعمال فشار کنند که مشروعیت بین‌المللی شما، ادامه همکاری‌های بین‌المللی در گرو این هست که توافقنامه دوحه یا یک چیزی شبیه اون تصویب بشه، امکان انعطاف از سوی طالبان وجود دارد. ولی اگر طالبان بتوانند مشروعیت بین‌المللی به دست بیارن و روابط قابل قبول با کشورها برقرار کنند و از این انسداد سیاسی که حاکم هست و از بحران اقتصادی بیرون بیایند، طبعا تمایل ندارند که این چهره های حکومت قبلی یا حتی چهره هایی که در حکومت قبلی هم نبوده اما جز طالبان نیست اونا رو بپذیرند. اولویت احساس میشه برای طالبان این هست که جریان خودشان تمام ساختار را مدیریت و رهبری کنند، شریکی را نپذیرند، فرق نمی کنند در حکومت جمهوری بوده باشد یا نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را از رادیو دری میشنوید. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsaday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها بارگذاری میشه و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را شما میتونین که دنبال بکنین. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. در حالی که دولت طالبان سهیل شاهین را برای تصدی نمایندگی این دولت به سازمان ملل معرفی کرده بود، سازمان ملل این هفته با رد آن آقای فایق را مجدداً برای کسب کرسی افغانستان ابقا کرد. از این رو از دیدگاه سازمان ملل، طالبان به عنوان یک دولت ملی و فراگیر صلاحیت کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل را ندارد. غلام حسین ناصری، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید طالبان برای شناسایی بین المللی باید به الزامات یک دولت ملی و فراگیر پایبند باشد که مهمترین آن در عرصه سیاسی تشکیل احزاب و برگزاری انتخابات در سطوح مختلف است. در همین حال مجید وقاری، آگاه مسائل سیاسی، هم میگوید مخالفت سازمان ملل با واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان باید هشداری جدی به این گروه تلقی شود که با بازنگری در رفتار حکمرانیش نظر جامعه جهانی را جلب و شرایط را برای شناسایی بین المللی فراهم کند. در غیر این صورت طالبان نمیتواند موقعیت بین المللی برای خود کسب نماید، وضعیتی که مردم افغانستان را نیز دچار چالش جدی میکند. خب، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. طی هفته‌های اخیر هر از گاهی خبرهای نشر میشه در رسانه‌ها پیرامون اختلاف‌های پاکستان و حکومت موقت طالبان. در همین باره اخیراً بلال بوتو، وزیر خارجه پاکستان، اعلام کرد که از نهاد حکومتی طالبان به سازمان ملل متحد شکایت کرده. با این حال نعیم وردک، سرپرست دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که این گروه سیاست منفی پاکستان در قبال افغانستان ده شکست دادن. در رابطه با این موضوع بشنویم تحلیلی از محترم مختاری، آگاه مسائل سیاسی، که اساساً تحلیل دیگری دارد درباره این ماجرا.
خب یک چیزی طبیعی است که شرایط افغانستان یک شرایط ویژه و خاصی است، به گونه ای که حاکمیت هایی که در حال تغییر و تحول هستند و رفتن و آمدن و هنوز سر کار هستند با تأثیر و گذاری قدرت های منطقه ای احیا شدن و روی کار آمدن. یک چیزی واضح و روشن هست که هرگاه قدرت های جهانی سیاستشان یا منافعشان ایجاب بکنه از این عناصر و از این نقل و انتقالات در راستای اهداف خودشان بهره می گیرن. آمریکایی ها با یک شرایط بسیار مفتضحانه از افغانستان خارج شدن، ولی شاید مردم فکر می کردن که در حقیقت یک شکست خیلی بزرگ برای آمریکایی هاست و اونها در برابر طالبان شکست خورده، در حالی که واقعیت پشت پرده غیر از این هاست. این خروج ها و این شکست های ظاهری در حقیقت پلان ها و برنامه های خاصی در راستای اهداف و منافع آمریکایی ها بوده و هست، و آمریکایی ها توانسته در طول